ایساتیس جناب آقای ستار اورکی. تشکر دارم. بله با افتخار تقدیم به شما. بله
با عرض سلام، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. از خانه سینما نهایت تشکر رو دارم برای زحمتی که کشیدن از دبیر محترم. خوشحالم از اینکه به هر حال بعد از سالها یک دبیر خوشتیپ دیدیم با کروات. امیدوارم به زودی این اتفاق برای همه مسئولین بیفته و این تیپی ببینیم همه رو، و همچنین از هیئت داوران. و یه پارادوکسی برای من به وجود اومده از اینکه هم خوشحالم این جایزه بسیار با ارزش رو من میگیرم، همین که این روزای بسیار آکنده از غم رو داریم میبینیم، و همین دیروز بود که یکی از همکاران بسیار خوبمون رو، آقای آیدین الفت رو، مدیر استودیو شهر صدا رو از دست دادیم در عنفوان جوانی در 48 سالگی و برای بیماری کرونا، و هممون دلمون پر از درد متاسفانه. من اهل رفتم به نماز جمعه نیستم، ولی اینجا جا داره که چند تا شعار بدم و بگم واقعا مرگ بر امریکا، اسرائیل، شوروی، همون روسیه خودمون به قولن، چین، انگلیس مکار، ولی این مرگ ها رو زیاد گفت. شوروی، همون روسیه خودمون به قولن، چین، انگلیس مکار، ولی این مرگ ها رو زیاد گفتیم. مرگ بر اون دسته از مسئولین بیکفایت و بیلیاقتی که مملکت ما رو به این روز کشوندن. مرگ بر این مسئولین. مرگ. امیدوارم که این تیرهایی که توی سینه های جوانهای ما نشانه میگیرن و فرو میکنن، به زودی این سر نیزه نصیب خودشون بشه، که این چنین این جوانهایی که فقط دنبال آب و نان و بیکاری هستن باید این شکلی کشته بشن. از جوانای عزیزمون در خوزستان و همه جای این کشور عزیز و ارزشمند. در آخر فقط ایران میماند و ایرانی. من جایزم رو تقدیم میکنم به خوزستان عزیز.
صمیمانه ترین درودها. حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو هم تقدیم میکنم به مردم خوزستان، مردمی که در اثر بیلیاقتی، بیدرایتی و کارهای غیرت انگیز و بی نهایت، بی منطق، بی دلیل موجب میشن که مردم ما در اقصا نقاط کشور دچار گرفتاری های زیاد، مرگ و میر ناشی از باز بیلیاقتی و سیاست های غلط و دیکتاتوری بی دو اندازه‌ای که سال هاست، بیش از 42 سال ما شاهدش هستیم، و یک نفر سرنوشت این مردم رو در دست گرفته و با دستورات و دستورالعمل‌های بی‌نهایت دور از خرد موجب مرگ و میر مردم ما میشه، چه از طریق کشتار مردم به صورت مستقیم و گلوله زدن به سینه جوانهای ما، چه از طریق سیاست غلط جلوگیری از ورود واکسن‌های شناخته شده و معروف دنیا به مملکتمون، و اینکه در اون مملکت عده‌ای دزد، عده‌ای غارتگر از هر فرصتی دارن استفاده میکنن که مردم رو بچاپن، مردم رو غارت کنن، و این هم یکی از اون مراحل هست که موارد هست که مسئله واکسن شده یک کسب و کار برای این عده از آدم خاران، آدم هایی که واقعا نمیدونم چی باید گفت راجع به این افراد، و تأسف دارم از اون کسانی که میدونن که این رژیم چه به سر مملکت آورده و باز هم دارن دفاع میکنن ازش و نمیدونم با یاوه سرایی، با دروغگویی، با وارونه جلوه دادن واقعیات و مسئله طب اسلامی و طب سنتی که داره باز اضافه شده به این کشت و کشتاری که مردممون باش روبرو هستن. امروز افتخار دارم که حضور مهمان گرامی و ارجمندی رو خدمتتون معرفی بکنم که بعد از مقدمه کوتاه در خدمتشون خواهم بود. سرکار خانم نیره توحیدی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر به خصوص در مورد زنان و بانوان ما و به طور کلی زنان و مسئله‌ای که این روزها همه و همه پیرامون مشکلاتی که در سراسر دنیا برای زنان داره پیش میاد، از همین امریکایی که ما درش زندگی میکنیم که عده‌ای افراد و گروه‌هایی که دارن سعی میکنن با جلوگیری و خونسا کردن قوانینی که سالها در این مملکت جاری بوده برای اینکه حقوق زن رو و حقوق حقه زن رو که در واقع اختیار بدن خودش رو در اختیار داشته باشه و بتونه تصمیم بگیره در مورد خودش و اون به اصطلاح اختیاری که واقعا حق هر بشری هست، در تگزاس با گروهی از خدا بیخبر روبرو هستیم که باز به نام خدا و شاید تحت تأثیر مسائل دینی دارن قانونی رو که بیش از 20 سال و شاید بیشتر از تصویبش میگذره، قانون رو بر علیه وید، که این قانون مملکت شده، قانون جاری بوده و در تگزاس دارن اون رو از بین میبرن، اون رو خونسا میکنن. اون چه که در افغانستان و مردم رنج دیده و بلا دیده افغانستان شاهد هستیم و شروع ضرب و شتم زنان در اونجا، در مملکت خودمون که البته باید درود بفرستیم به زنان شجاع و مبارزمون که در خط جلوی جبهه طی این سالیان بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایستادگی کردند و در واقع تسلیم نشدند. و این که واقعا نمیدونم این حرف من درست هست یا نه، مردان ما باید یه مقداری یاد بگیرن از این زنان شجاعی که همواره جانشون رو کف دستشون گرفتن و در مقابل این رژیم ایستادگی کردن. امیدوارم که روزی رو شاهد باشیم که اختیار بسیاری از ارکان مملکت ما به دست زنان شجاع و فداکارمون بیفته. به هر حال اینجا ما با مسائل مختلفی روبرو هستیم. مسئله دشواری هایی که سیاست آقای بایدن به وجود آورده در افغانستان، مسئله صحبت هایی که میشنویم راجع به مرد بزرگ افغانستان احمد شاه مسعود که جانش رو در این راه فدا کرد و کارهای بی نهایت غیر انسانی که پاکستان داره انجام میده و باعث شد که و تونس فهیم دشتی این به اصطلاح همراه احمد مسعود، فرزند برومند احمد شاه مسعود رو رویاری بکنه برای سالیان سال، اون رو هدف قرار دادن و این تصور که احمد مسعود هم در همون اتومبیل هست ولی فقط فهیم دشتی جان خودش رو از دست داد. ما این روزها شاهد خبرها و مستندهایی هستیم از زندگی احمد شاه مسعود و فداکاری‌هایی رو که کرد در افغانستان و اینکه پسر او الان سینه سپر کرده و در مقابل این خوناشامانی که در افغانستان انان امور رو به دست گرفتن و از این کابینه‌ای که اونجا توسط طالبان معرفی شده واقعا حیرت انگیزه. و البته شباهت‌های بیشمار بین این گروه و این کابینه با کابینه‌ای که در مملکتمون شاهدش هستیم و البته بلاهای آسمانی که اون هم اضافه شده به گرفتاری‌های پرزیدنت بایدن از آتش سوزی و سیل در نقاط مختلف امریکا در این به اصطلاح قاره امریکای شمالی که واقعا یک قاره است، در لویزیانا، در نیویورک، در نیوجرسی و در لیک تاهو، یکی از زیباترین پدیده های طبیعی دنیا آتش داره بیداد میکنه که امید این هست که به زودی بتونن غلبه بکنن. ولی خب میزان تعداد زیادی از جنگل ها میزان زیادی از جنگل های اون منطقه نابود شده و از بین رفته. من صحبتم رو کوتاه میکنم و در طول صحبت با سرکار خانم دکتر نیره توحیدی سعی میکنم که در مورد بسیاری از این نکاتی که خیلی خلاصه بهش اشاره کردم نظر ایشون رو جویا بشم، به خصوص که این روزها همونطور که عرض کردم مسئله ظلمی است که دنیا باش روبرو هست در مورد زنا. سلام عرض میکنم خدمتتون خانم دکتر و تشکر میکنم از اینکه وقت گرانبهاتون در اختیار برنامه گذاشتید. میدونم چقدر گرفتار هستید و مدت ها بود که واقعا دلم میخواست که این صحبت رو با شما داشته باشم که امروز خوشحالم که این فرصت دست داد.
سلام بر شما آقای حجازی و سلام بر بینندگان، خیلی متشکرم از دعوتتون و منم خوشحالم که در خدمت هستم و فرصتیست با هم صحبت کنیم.
خانم دکتر شروع کنیم از قانونی که چند شب پیش در تگزاس به تصویب رسید که در واقع عده‌ای نگران این هستن که قانون انسانی رو که با عنوان رو ورسوس وید تصویب شده بود و به زنان اختیار بیشتری داده بود برای کنترل بدن خودشون، مدیریت بدن خودشون، در واقع با مشکلات حیرت انگیزی مواجه کردن که هم واقعا گریه داره و هم خنده داره. یعنی هر کسی که در این زمین در واقع کاری کردن که با تعیین جایزه $10,000 برای افرادی که بیان و افشاگری بکنن در مورد زنی که میخواد بره سقط جنین بکنه یا رانندهی که حتی او رو ببره به کلینیک سقط جنین و خلاصه خود حدیث مفصل باید بخونیم از این مجمل. چیه نظرتون؟ کجا داره میره امریکا دوباره؟
ببینید این در واقع نتیجه، یعنی یکی از نتایج قاضی القضات، قاضی دیوان عالی به اصطلاح که آقای ترامپ نصب کردن، انتصاب کردن به
دیوان عالی
کشور، دیوان عالی قضایی، این نتیجه اونه. سال هاست در آمریکا، یعنی الان 50 سال حدودا.
50 سال، بله. من به اشتباه گفتم 20 سال. بله
48 سال از 1973 که رو ورسز وید بسه موفق شد، یعنی حق دسترسی به سخت جنین به عنوان یک حق زنان و اینکه زنان روی بدن خودشون کنترل داشته باشن تصویب شد. یعنی این همه سال در این کشور جا افتاده و نزدیک 60% مردم، حتی بخشی قابل توجه از طرفداران حزب جمهوری خواه هم با این حق موافقن، یعنی معتقدن که بایستی زنان دسترسی دسترسی قانونی نه زیرزمینی به سقط جنین داشته باشن، چرا که خیلی اوقات ممکنه با وجود به کار بردن وسایل جلوگیری اگر حامل بشه زن و آماده بچه دار نشدن باشه، اون بدتر اتفاقا که بچه به دنیا بیاد که مادر یا پدر امکانات درست تربیت کردن اون بزرگ کردنش رو ندارن و بنابراین برای سالم سازی جامعه خیلی مهمه که اون کسی که نقش اصلی رو در زایش و پایش و بزرگ کردن این بچه خواهد داشت، یعنی مادر، در وهله اول بتونه تصمیم گیرنده باشه. منتها سال هاست که در آمریکا اگه شما میبینید که مثلا در ایران یه دهی بدجوری گیر دادن به مسئله حجاب و در واقع از طریق کنترل حق انتخاب پوشش میخوان زنان رو کنترل کنن و سلطه مردان رو ادامه بدن و به خصوص سنتگراها و مذهبیای افراطی هستن که کلیسا و اینا در آمریکا پشت مسئله سقط جنین هستن. در ایران هم میدونیم که باز سنتگراها اون افکار به اصطلاح فرسوده قدیمی که معتقد زن عقلش ناقص، خودش نمیتونه راجع به سقط جنین تصمیم بگیره، صلاحش رو نمیدونه، باید به نمایندگان خداوند گوش بده که آن هم گویا روحانیون هستن و بعد کلیسا در واقع داره بیشتر لابی میکنه برای این مسئله سالها و از هر راهی اینو سعی کردن وارد بشن که این قانون رو عوض کنن، یعنی پس بگیرن این حقی رو که زنان نزدیک 50 ساله به دست آوردن. حالا متاسفانه در دوران آقای ترامپ و ریپابلیکن ها خیلی هاشون که مخالف این حق برای زنان هستن تونستن قاضی هایی رو انتصاب کنن که اینها مخالف این حق برای زنان هستن و متاسفانه این بار کلکی که در واقع از تگزاس زدن این بود که برن به از این موقعیت سوپریم کورت دادگاه عالی سوء استفاده کنن. میدونستن که خب اکثرا الان دست راستی و مخالف این حق زنان هستن و رأی آوردن و اینو تصویب شد که یک ایالت جداگانه خودش میتونه قانون رو عوض کنه و این نه تنها برای زنانی که در تگزاس زندگی میکنن خطرناک و مشکل ساز خواهد بود، یه پایه‌ای میذاره، یک به اصطلاح مقدمه‌ای میشه که ایالت‌های دیگر هم همین کار رو بکنن، یعنی اصلا این خط به خطر میندازه قانون اساسی آمریکا رو، یعنی به جای اینکه یک قانونی که فدرال به طور کلی کشور تصویب کرده جا افتاده، بیان ایالت ها دونه دونه عوضش بکنن و با اونم با اون همون مشخصاتی که شما یکیشو اشاره کردید، یعنی چیزای خطرناکی که مثلا میتونن حتی برن لو بدن، مثلا یه همسایه خبردار اگه بشه که یه خانومی رفته سقط جنین، یواشکی سقط جنین کرده، یا اگه پزشکی حاضر شده کمک کنه در این سقط جنین، اینا رو برن لو بدن و حتی جایزه بگیرن مثلا، یا یعنی چیزای شبیه اون تفتیش زندگی خصوصی مردمی که ما در کشورهای استبدادی میبینیم، یعنی یک جور بازگشت به عقب. خب این برمیگرده به یک بستر کلیتر که در آمریکا هم حتی میبینیم، کشوری که اینقدر جامعه بازی داره و اینقدر از خیلی جهات پیشرفته است، حقوقی که زنان به دست آوردن هیچ وقت تضمین شده نیست، میتونن پس بگیرن از زنان. برای همین همواره جنبش زنان در آمریکا و کشورهای دیگه میگه که ما هیچ وقت نباید کلن دموکراسی رو فکر کنیم تموم شده است، همیشه شکننده است، همیشه ممکنه عده‌ای بیان و خصوصیات و اون امکانات دموکراتیک رو از بین ببرن و به خصوص حقوق زنان رو. برای همین همیشه با چشم و گوشمون باز باشه مواظب باشیم و از این دموکراسی آبیاری کنیم، دموکراسی رو حواسمون باشه که همواره این خطر هست. حالا واقعیت چیه؟ در سطح جهان حقوق زنان در خطره. توسط چه کسانی؟ توسط اونایی که هیچ وقت قبول ندارن، هیچ وقت نتونستن زنان رو باور کنن، یعنی قائل به حقوق مساوی و حقوق بشری یکسان برای زن و مرد باشن. همواره انگار احتیاج هست که زنان زیر سلطه و فرودست باقی بمانند، یا حقوقشون، حقوق انتخابشون، چه در لباس، چه در شغل، چه در بچه دار شدن یا نشدن، چه در ازدواج، چه در در محل کار، چه در سیاست، اینا همون حقوق و امتیازهایی رو نداشته باشن که مردها دارن. این نیروها امروز در کجا تبلور پیدا میکنه؟ ما سه تا خطر داریم، سه جریان داریم الان در دنیا که متاسفانه جهانی هم هست، یعنی خاصه یک کشور یا دو کشور نیست، که اینا تهدید میکنن نه تنها حقوق زنان رو و حقوق بشر رو، بلکه اصولا دموکراسی رو. اینها دشمنان لیبرال دموکراسی و سوشال دموکراسی هستن، فرق نمیکنه چه نوع دموکراسی. اصولا میخوان که برگردن به یک حکومت های اتوکراتیک. این جریانات پوپولیسم راسته، البته پوپولیسم چپ افراطی هم داریم در آمریکا و بعضی جاهای دیگه، که اونها هم یک نوع باز تمامت خواهی و دیکتاتوری میخوان انجام بدن به شکلی که دموکراسی براشون زیاد مهم نیست یا اصلا مهم نیست. ولی من منظورم سوسیال دموکرات ها، چپ های که طرفدار دموکراسی هم هستن نیست، بلکه چپ های افراطی که در واقع به نوعی استالینیست و شبیه حکومت های کمونیستی که تجربه کردیم و شکستم خورده هستن. خب اونا ولی خیلی قوی نیستن. متاسفانه دست راستی ها به خصوص خیلی قوی شدن در سالهای اخیر. پوپولیسم راست و ناسیونالیسم افراطی قوم‌مدار نژادگرای راست، که این رو ما در آمریکا با حزب تی پارتی که زمان بعد از انتخاب آقای اوباما در عکس‌العمل علیه این که وای یک سیاه، خانواده سیاه اومدن کاخ سفید رو گرفتن، اصلا وحشت زده بودن، اینها اومدن اون تی پارتی و اینا رو درست کردن و یواش یواش جریان ترامپ و حمایت از ترامپ و خود ترامپ هم خیلی به راست چرخید. یعنی قبلا ترامپ اصلا ریپابلیکن نبود، ضد ابورشن نبود، خودش اصلا یه آدم به قول معروف زنباز و ملکه زیبایی و اینجور چیزا و بیزینس و اینا رو مشغول بود. ولی بعدها دید که از طریق این جریان‌های راست افراطی میتونه به قدرت برسه، یعنی پرید روی این موج و میخواست که ثروتی که داشت کافیش نبود، میخواست قدرت سیاسی هم داشته باشه و اومد توی این بازی ها. و اون وقت جریانات نجات پرست، جریانات ضد مهاجر، مهاجر ستی، ضد زن، ضد حقوق زنان، ضد فمینیستا، همه اینا متحد شدن دور ترامپ جمع شدن و متاسفانه دیدیم که این همین الان تازه ما در دوران ترامپ زنان اولین میدون که تظاهرات بزرگ بین المللی رو بلافاصله فردای روزی که آقای ترامپ رئیس جمهوریش رو اعلام کرد و مراسم افتتاح دوره او شروع شد، اینا تظاهرات میلیونی در آمریکا و کشورهای مختلف و شهرهای بزرگ دنیا گذاشتن و مقاومت رو شروع کردن. اما در هر حال ما امروز عملاً نتیجه مشخص و کانکریت اون دوره آقای ترامپ رو که این قضات عالی دست راستی و اکثریت دست راستی و محافظه کار در دادگاه عالی باشه رو نتیجه‌اش رو در همین مثالی که شما زدین در تگزاس میبینیم. حالا البته میدونین امروز شنیدید که دادستان عالی اومده و شکایت کرده، میخواد در واقع این تصمیم تگزاس رو غیر قانونی ضد قانون اساسی آمریکا قلمداد کنه و ببره به دادگاه مسئله رو، چون به خصوص همین بحث رو میکرد که اگر این روش رو ما ادامه بدیم به تدریج ایالت‌های مختلف میتونن یاد بگیرن اصلا بیان بقیه مواد قانون اساسی رو زیرش بزنن. از این برای همین این خطرات زیادی برای دموکراسی آمریکا داره و حالا چقدر موفق بشن باید دید، ولی زنام دارن بسیج میشن که اعتراض کنن و امیدواریم که حداقل اینجا جلوش گرفته بشه. حالا گروه دوم این که حقوق زنان و دموکراسی رو در جهان به خطر انداخته، جریان دوم، بنیادگرایی های مذهبیه. و اصلا من میتونم بگم بخشی از دلیل رشد پوپولیسم راست و به اصطلاح ضد مهاجر ستیز و غیره رشد جنبش های بنیادگرای مذهبی به خصوص اسلامگرایی و کارهای تروریستیه که اینها کردن. یعنی واقعیت اینه که اینا یه نوع وحشت ایجاد کردن در بین مردم آمریکا، مردم اروپا، که از هر آدم، هر مهاجر رنگین پوست که از کشورهای به خصوص مسلمان میان بترسن. خب اینا خیلی وقت کارهای تروریستی در کشورهای اروپایی انجام دادن، در آمریکا انجام دادن، ولی جالب اینه که تعداد کارهای تروریستی و میزان کشتاری که از طریق اینها انجام شده کمتر از تروریستای سفید پوست پوپولیست به اصطلاح نژادگرا. محازا خب اینا برای بیشتر به چشم میان و میدونیم که در باز هم در دوران ترامپ و حکومت هایی که شبیه حکومت ترامپ، مثلا در برزیل، در الان فرانسه که نیروهای راستی روش کردن، در اروپا کلن، در مجارستان به خصوص دست راستی های این شکلی افراطی نژادگرا و ضد حقوق زنان رو کار هستن. و اون وقت ما در خاورمیانه خودمون که متاسفانه شده مرکز رشد نیروهای اسلامگرای افراطی خشن، آدمکش و جنایتکار، که نمونهش حالا با روی کار اومدن دوباره طالبان در افغانستان بدبختی ما در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشتر و خطرناکتر شده، چرا که بقیه، اولا خود افغانستان میتونه تبدیل بشه به مرکز اجتماع و فعالیت ها و توطئه ریزی های این گروه های تروریست اسلامیگر افراطی که از همون جا اون وقت به جاهای دیگه هم برند. و مثلا میبینید داعش خراسان مثلا الان در افغانستان داره نمایش قدرت میده و نه تنها حقوق زنان، بلکه کلن یک نوع حکومت های قرون وسطایی وحشتناک سرکوبگر و ستمگر رو علیه زنان، مردان، سایر اقوام و سایر مذاهب یا هر مسلمانی حتی که تعبیر آنها را از شریعت و از فقه قبول نداشته باشه. یعنی فقط زنان نیستن که در خطرن، گرچه بیشترین خطر شامل حال اونها و حقوق اونهاست، اما اقلیت‌های غیر پشتون در افغانستان، اقلیت‌های غیر سنی و حتی سنی‌هایی که تعبیر و تفسیر و عملکرد طالبان رو از اسلام قبول ندارن، همه اینها در خطر خواهند بود. همه اینها قربانیان طالبان خواهند
بود. خانم دکتر توحیدی، در سال 1869 وقتی که این دادگاه عالی شکل گرفت و به وجود آمد در امریکا، مردم امریکا، جمعیت امریکا در اون موقع 47 میلیون بود. و در اون زمان 9 قاضی برای این دادگاه تعیین شدند. اگر قرار بود که بر اساس جمعیت تعداد این قضات اضافه بشن، ما امروز باید 81 قاضی می داشتیم در دادگاه عادی. و اگر بر اساس تعداد سناتورها که در اون زمان 37 سناتور فقط داشتیم، ببخشید، برباد 37 سناتور می داشتیم، امروز بالای 100 سناتور داریم در مجلس سنا. و اگر بر اون اساس می‌خواستیم قاضی داشته باشیم در دادگاه عالی، باید 12 قاضی داشته باشیم. الان صحبت هست که دموکرات‌ها می‌خوان سعی بکنن که بلکه بتونن تعداد، با توجه به این واقعا میشه گفت فاجعه‌ای که پیش آمد و تعداد زیادی از قضات دادگاه عالی که 100% یک نهاد سیاسی است ولا غیر، یعنی معلومه که چند تن از جمهوری خواهان و چند تن از دموکرات ها اونجا هستن یا لیبرال ها به طور کلی، و الان اگر این داستان و این ترکیب حفظ بشه، تعداد قضات جمهوری خواه 6 نفر هستن و دموکرات ها 3 نفر. یعنی هر قانونی رو که بخوان زیر سوال ببرن و عوض بکنن و یا دست ببرن درش، این امکان رو دارن. کما اینکه در مورد این قانون خلاف قانون اساسی که گذشت در تگزاس، سکوت کرد دادگاه عالی. الان صحبت این هست که دموکرات‌ها ممکنه بحثش بوده، تا چه حد فکر میکنید موفق بشن که تعداد قضات رو زیاد بکنم به 12 نفر برسونم یا 11 نفر؟
بله، خب به نظر من که عملی هست، میتونه اینطور این انجام بشه، ولی خب موانع هم براش میذارن، کارشکنی هم میکنن. به نظر من محتمل هست و بالاخره باید یه راه حلی پیدا کنن برای این موضوع دموکرات ها. این راه حل الان مدت هاست که خب پیشنهاد کردن، حتی خب الان که به خصوص دموکرات ها در قدرت هستن و امکان بیشتری دارن که قاضی های لیبرال بفرستن به یا انتخاب کنن و انتصاب کنن در اونجا، خود بایدن میتونه این تلاش رو انجام بده. من امیدوار هستم که بتونن. من راستش بعد از شکست، یعنی دوران ترامپ، خیلی نگران و بدبین و داشتم دل سرد می شدم از دموکراسی آمریکا و میزان شکننده بودن اون. ولی بعد از موفقیت اینها در و اون شرکت وسیعی که مردم کردن، حالا هم طرفدارای ترامپ خیلی بسیج شدن و شرکت کردن، هم طرفدارای دموکراسی و لیبرال دموکراسی، چپ ها حتی، اینقدر شرکت وسیع و قوی بود که خب تونستن نگذارن ترامپ برنده بشه. 7 میلیون اگه درست یادم باشه بایدن بیشتر رأی آورد. خب و بعد حتی اینا یک حرکت چپ کودتایی هم که میخواستن بکنن علیه دموکراسی، چون همچنان به یک دروغ بزرگ ترامپ اصرار میکرد که اصلا این انتخابات تقلب شده، درست نبوده و غیره، و میدونیم که به طور بی سابقه در آمریکا چیزی که اتفاق افتاد حمله خشونت آمیز عده‌ای به پارلمان آمریکا، به کنگره آمریکا بود که خب واقعا وحشتناک بود و شرم‌آور. خب ولی تونست آمریکا از پس این توطئه ها بر بیاد، یعنی دموکراسی تونست غالب بیاد به اتوکراسی و به شخصیتی که به خصوص آقای ترامپ به نوعی اتوکراتیک میخواست که زیر قانون بزنه و به زور، و اصلا میگفت اگه من نبرم در انتخابات من بازی رو خراب کنم. و خب خوشبختانه اینها نتونستن. حالا هنوزم باز توطئه ها در کاره، هنوزم تئوری های توطئه متاسفانه خیلی رواج داره و هنوز ما خیلی مشکل داریم در آمریکا. و بایستی که اساساً راجع به نقش پول در انتخابات، نقش این کارشکنی هایی که برای رای دادن اقلیت های رنگین پوستا و غیره میشه، معمولا اینها طرفدار دموکرات ها هستن چون دموکرات ها از منافع اونا بیشتر دفاع میکنن، خب باید دائما مبارزه بشه. هیچ راهی نیست. واقعیت اینه که دموکراسی اگر در یک کشوری مثل افغانستان هنوز خیلی زوده که پیاده بشه، در آمریکا سالهاست که پیاده شده، منتها باید حفظ بشه. بله. اگه آمریکا دوباره برگرده دموکراسی شکست بخوره، ما دیگه در بقیه کشورها خیلی راحت تر میتونیم دموکراسی رو از دست بدیم و دنیا واقعا میتونه، این میدونیم که تاریخ خطی حرکت نمی کنه، درسته رو به جلو میره ولی زیگزاگ هم میزنه و تو ما در آمریکا یه زیگزاگ زدیم در واقع در این دوره و این همچنان تموم نشده این خطر. یعنی با این رشد جنبش های ضد دموکراسی، ضد لیبرالیسم، ضد مهاجرین، ضد حقوق زنان، ما و ضد حفظ محیط زیست، من عامل سومی که میخواستم صحبت کنم این بود، ما واقعا با یک بحران، با یک مسئله خطرناک محیط زیست به خصوص در خاورمیانه، به خصوص در ایران خودمون مواجه هستیم و این خطر همه رو تهدید میکنه و بیشتر از همه زنان و کودکان رو، برای اینکه اینها بیش از همه آسیب میبینن در بحران‌های اقتصادی که پیش میاد، در بحران‌های آب. شما در مسئله خوزستان دیدین که چگونه آب به یک مسئله سیاسی تبدیل شد، یعنی مسائل محیط زیستی الان مسائل سیاسی، جنبش‌های افراطی، دعواهای بین شهرها، حتی بین ایالت‌ها در خود آمریکا بحث و جدل میشه سر توزیع منابع. و خب اشاره کردیم به مسئله سیل در نیویورک و اینا، خب اینا علائم نگران کننده ای از وضعیت کلایمت چینج به قول اینا، تغییرات اقلیمی که باید براش برنامه‌ریزی بشه، باید نوع انرژی هایی که به کار میبریم عوض شه. ولی همون تغییر اقتصادی در نوع انرژی ها، مثلا اینکه ما به فسیل و به نفت و به انرژی های قدیمی که خیلی آلودگی ایجاد میکنه تکیه نکنیم، یه درو میبره طرف این راستگراها، چون اونا شغلاشون رو در خطر میبینن و میرن طرف حتی کارگرها، یعنی خیلی از کارگرها هم به این دست راستی ها رای میدن. مثلا در فرانسه کارگرانی که قبلا به حزب کمونیست و سوسیالیست ها رای میدادن، اخیرا به دست راستی ها رای میدن. چرا؟ چون در از لحاظ شغلی، به خاطر تحولات اقتصادی که پیش اومده و اونهایی که میخوان به هر حال محیط زیست رو نجات بدن، گاهی تناقض پیدا میکنه با یه سری مشاغل سنتی، دوچاره نگرانی میشن و علاوه بر حالا نگرانی که از افرادگرایی و کارهای تروریستی مهاجرین به اصطلاح غیر مسیحی دارن، ولی از سیاستمدارایی که فعلا خیلی در کوتاه مدت چون نگاه میکنن شغل اونا رو حفظ خواهند کرد، دفاع میکنن که اونها هم بیشتر میدونید که همش میخوان صنایع قدیم رو نگه دارن و اصلا معتقد نیستن که محیط زیست واقعا جدیه، جدی نمیگه، و همونجور که کرونا رو جدی نگرفتن
و هنوز
هم از آقای خامنه خودمون گرفته تا آقای ترامپ، کرونا رو جدی نگرفت و ما هنوز هم گرفتارش هستیم.
دکتر تاهیری، در این فاصله کوتاهی که آقای ترامپ شاید عجولانه نیروهای امریکا رو بیرون آورد از افغانستان و الان یک نقطه ضعفی رو داده دست راستگرایان و 74 میلیون طرفدار آقای ترامپ، در حالی که آقای ترامپ اساساً با ملا برادر در واقع آقای پومپئو رو فرستاد برای ملاقات با ملا برادر
اصلا آزادیش از زندان داد.
بله برای تو زندان پاکستان. و این که خطر بزرگی که یک همونطور که به خوبی اشاره کردید مسئله آب در دنیا داره تهدید میکنه و گفته میشه که جنگ های آینده همش مربوط به آب خواهد بود، و بعد مسئله لجام گسیخته شدن عده آدمخور و آدمکش بعد از روی کار آمدن طالبان که الان میبینیم در کابینه طالبان فردی به اسم حقانی که بازمونده اون جنبش حقانی هست و امریکا برای دستگیری و یا کشتن او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، یکی از وزرای کابینه است در افغانستان و
5 میلیون بود بعدن کردن،
بعد دو برابر کردن. بله. و الان گروه های تروریست همونطوری که ضمن صحبتاتون اشاره کردین روز به روز داره تعدادشون بیشتر میشه، اینایی که از زندان افغانستان آمدن بیرون، و نقش وحشتناکی که پاکستان داره ایفا میکنه و این که گفته میشه در پاکستان در 10 سال آینده تعداد جمعیت پاکستان به 350 میلیون نفر خواهد رسید، اینا تمام مسائلی است که واقعا بشریت، آزادی، دموکراسی و حقوق زنان رو به طور کلی، حقوق بشر رو داره زیر سوال میبره. و این روزها هم که ما مصادف هستیم با سالگرد 11 سپتامبر، در زمان انتشار این برنامه که من در خدمتون هستم، در واقع روز قبل از این برنامه، پخش این برنامه، این اتفاق افتاد و مستندهایی که درست شده در رسانه‌های مختلف در مورد چگونگی واقعا نبودن کنترل لازم برای ورود عده تروریست به امریکا و اون حمله‌ای که با دقت زیاد برنامه ریزی شده بود که چند نقطه رو در امریکا، چند نقطه حساس رو در امریکا مورد حمله قرار دادن، اینا تمام مسائلی است که این روزا نگرانی هست که دوباره این گروه‌هایی که از بند خلاص شدن و رها شدن اینا دوباره برای امریکا و برای دنیا مسئله بسازن. و حالا روی همه مسائلی که واسه بایدن پیش آمده، مسئله همونطور که اشاره کردید، محیط زیست، آتش سوزی، سیل، طوفان‌های دریایی و گردبادها و غیرزالک، همینطور داره روی او فشار میاره و واقعا نگرانی این هست که در انتخابات میان دوره‌ای واقعا دموکرات‌ها این اکثریت شکننده و باریکی رو که دارن از دست بدن.
بله این نگرانی هست. اگه اجازه بدین من یه کمی رو مسئله افغانستان مکس ببینید، افغانستان رو این وضعیت واقعا فاجعه باری که الان به وجود اومده که اصلا به نظر من باید هممون، همه انسان ها شرم کنیم که وایسادیم و تماشا میکنیم و اینا مردم رو به تدریج سلاخی خواهند کرد. حالا فعلا دارن ملاحظه میکنن طالبان، آیا بعدن به چه شکل متوجه، یعنی متوسل خواهند شد به سرکوب مردم، چون مردم دیگه مردم 20 سال گذشته افغانستان نیستن. ما میبینیم که دارن مقاومت میکنن، تظاهرات میکنن هر روز، مخصوصا زنان واقعا چه شجاعتی به خرج میدن. ولی این فاجعه رو، این وضعیت واقعا ناگوار رو صرفا نمیتونیم تقصیر مثلا ترامپ بندازیم یا تقصیر بایدن بندازیم، یعنی با یک عامل ما نمیتونیم توضیح بدیم قضیه رو. اول باید نگاه کنیم به تاریخچه اصلا شکلگیری طالبان و نیروهای اینطوری افراطی مذهبی در افغانستان، چون فقط هم طالبان نبود، مثلا القاعده که بعدها هم دیگه داعش هم به وجود اومد و اینا. واقعیت اینه که باید برگردیم به عقبتر، به تاریخ و درک کنیم شرایط اونجا رو. حتی از 40 سال پیش که وقتی که یعنی بیشتر از 40 سال پیش وقتی که در دهه 40 1940 انگلستان بریتانیا وارد افغانستان شد، دو بار اومد اشغال کنه افغانستان رو و خب یه سری برنامه های کلونیالیستی و استعماری خودش رو داشت، ولی شکست خورد، در مردم مقاومت کردن، جنگ های چریکی شد و شکست خورد و مجبور شد بره بیرون. خب از این باید درس گرفته می شد، یعنی نیروهای هژمونی طلب و سلطه‌جوی بزرگ مثل شوروی، مثل خود آمریکا باید از این درس می گرفتن، ولی متاسفانه درس نگرفتن. بعد ما شوروی رو دیدیم در زمان که هنوز شوروی وجود داشت. درسته
دیگه وقت داریم اگه بتونید بگنجونید صحبتتون.
اونا و اونا اومدن و اشغال کردن، هیچ دلیل حقوقی و منطقی هم نداشت این کارشون، فقط ایدئولوژیک و قدرت طلبی بود و اینا. و خب این جریان های مذهبی افراطی که مذهب رو هم با ناسیونالیسم افغانستان قاطی کردن از اون موقع شروع شدن و خب آمریکا هم البته تشویقشون میکرد، آقای برژینسکی و اینا مجاهدین و غیره رو تشویق میکرد چون میخواست هم این هم که میخواستن روسیه خب اونجا گسترش پیدا نکنه. و بعد ولی که شکست خورد بعد از 15 سال اشغال افغانستان، روسیه شکست خورد و مجبور شد بره بیرون. حتی یکی از عوامل فروپاشی شوروی به طور کلی همین شکستش در افغانستان هم بود. بعدش چی شد؟ آمریکا باز درس نگرفت از این دوتا تجربه، هم انگلستان هم از شوروی. و بعد درسته که آمریکا اتفاقا یک دلیل مثلا موجه و دنیا پسند داشت وقتی حمله کرد به افغانستان، چون از افغانستان به آمریکا حمله شده بود، یعنی همین 11 سپتامبر واقعیتی که کلی نزدیک 3000 نفر شهروند بیگناه رو کشتن و اون همه آسیب زدن به آمریکا. آمریکا تهدید کرد که خب بره طالبان بیاد و نیروهای القاعده رو به اینا تحویل بده و طالبان همکاری کرد با القاعده، تحویل نداد، درنش این حمله شد و اینا. یعنی آقای بوش این کار کرد، یعنی ریپابلیکن ها شروع کردن. میخوام بگم دو تا حزب هر دو، 4 تا رئیس جمهور این مسئله افغانستان رو درگیرش بودن، یقی یه نفر رو فقط نمیشه اینجا گرفت. حالا یه کارهای مثبت هم کردن، یه کارهای اگه نداشت که ما کسی نمیگویم 20 سال دستاوردار رو چرا داریم از دست میدیم. ولی خب اشتباه، این اشتباه های متعدد، میلیتاریسم جای اونجا آبادسازی و غیره و خیلی اشتباه که حالا فرصت نیست دیگه، وقت کمه،
حالا فرصت دیگری در خدمت خواهم بود که در این زمینه و زمینه حقوق زنان که بسیار مهم هست صحبت بکنیم. و بعضی ها مفسرین میگویند که این داستان برمیگرده به 40 سال گذشته و حضور امریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان. بی‌نهایت سپاسگزارم از مهمان ارجمند برنامه، از شما بینندگانی که لطف کردید و با ما بودید سپاسگزارم، و از رایان عزیز که مثل همیشه کارگردانی برنامه و هدایت برنامه رو به عهده داشته. روز و روزگار به شما خوش.